أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 42 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. آنچنان که در جلسه 41 عرض شد، ما از ابتدای کتاب شریف مکیال شروع کرده ایم به خواندن و گفتگو کردن. کتاب مکیال احتمالاً تا الان که با هم گفتگو میکنیم حداقل دو سه نوع چاپ داره، بنابراین من صفحه خیلی نمیتونم اعلام کنم، ولی بزرگوارانی که تا به الان از کتاب مکیال استفاده نکرده اند و یا در بحث های ما نبوده اند، می باید زحمت بکشند به عنوان یک تکلیف برای همه از منطقه. ممکنه بعضی ها این کار رو کرده باشند. تا ابتدای احسان به ما از در واقع بخش چهارم کتاب در قسمت حرف الف، باید تا اینجا رو مطالعه کنند. اگر جایش ابهام یا سوال یا پیچیدگی خاصی داشت مطرح بفرمایند. فعلا فرضمون بر این است که هنوز از فایل های گذشته جلسات استفاده نکردند، بنابراین توضیحات اضافه تر رو ندارند، ولی در جریان بحث قرار میگیرند. بخش دیگری که باید مطالعه بفرمایند در همون جلد اول کتاب شریف مکیال حرف کاف، یعنی الان اون حرف الف بود که تا شماره 4 مطالعه می‌فرمایند. حرف کاف را که شروع شده است با تعبیر یک کمالات آن حضرت، تا ابتدای شباهت به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام باید افراد مطالعه کرده باشند. بنابراین این تکلیف اول از جلسه 42 که اگر کسی انجام داده است، این رو نیاز نیست تکرار کنه، اما اگر کسی انجام نداده، این رو به عنوان یه تکلیف تا جلسه 43 انجام میدن. حالا بزرگواری که نظامت جلسه رو بر عهده دارند، اینها رو حتما باید یادداشت کنند و بعد شکل پیگیریشو میگیم. حالا فعلا شکل پیگیریمون با شکل پیگیری در جلسات قبل که جدولی داشتیم و افراد جدول رو پر میکردن، چون حالا به زحمتی میافتادند و بعضیا مقدورشون نبود و سختشون بود اون جدول پر کردنه، به شکل دیگری انشالله این پیگیری رو انجام میدیم. ولی فعلا لیست تکالیفمون فراموش نشه، یعنی به یه عبارتی فکر میکنم خوبه که ناظم محترم تکالیف رو به این شکل شماره بزنن: تکلیف 1، تکلیف 2، تکلیف 5، تکلیف 12، تا معلوم بشه که هر کسی تکلیف را بعدن اگر اینا در قالب یه جدول قرار بده، کدوم چه تعدادش انجام داده، چه تعدادش مانده. یعنی دیگه جلسه جلسه تکلیف را ننویسن، شماره بزنن که معلوم بشه یه نفری اگر 2 جلسه نبود آمد، 3 تکلیف انجام داده بود، 5 تکلیف اضافه شده، بدون 5 تا عقبه و اعلام نشه که آقا مسلم ما نبودیم، در جریان نیستیم. گروه تشکیل داده شده، توی گروه تکالیف به شماره و با ستاره که مشخص هم باشه قرار داده میشه تا افراد در جریانش قرار بگیرن. پس این فعلا تکلیف اول جلسه 42. ما ادامه میدهیم از همین ابتدای کتاب شریف مکیال در ذیل شماره 4، احسان به ما. یه جمله ای رو جلسه قبل گفتم، بعد به ذهنم رسید که این رو یه خورده توضیح بدم، و اون این بود که در مرور کتاب شریف مکیال تا ابتدای بخش 4 روم، گفتیم نوع چینش کتاب شریف مکیال توسط مرحوم موسوی اصفهانی نشان می‌دهد که شیعه زیر بار حرف مفت، حرف بی استدلال، حرف بی دلیل، حرف بی منطق نمی رود. بعد به ذهنم رسید شاید خوبه که یه همچین جمله ای را ذیلش متذکر بشم که منظور ما شیعه عالم، شیعه اهل تحقیق، شیعه اهل تدبیر و شیعه تربیت شده است. ببینید به اسم شیعه بودن الان منظورمون این نیست که این فرهنگ غلطی که وجود داره که افراد مثلا تا میبینن یک بنده خدایی یه مثلا یه بار بچهشو تنبیه کرد یا یه حرف زشت میگن بابا اینا که شیعه نیستن، که اینا که اصلا از مسلمانی خارج هستن، این مقصود ما نیست که اینا غلط. شیعه به نام با شیعه ای که روی بحثای اعتقادیش به عنوان یک واجب و یک دستور الهی متمرکز است و کار میکنه فرق میکنه. ببینید این به این معنا نیست که ما باید رشته الهیات بریم، ما حتما باید دبیرستانمون هم بریم، ما حتما باید راهنمایی هم مثلا خونده باشیم با نظام قدیم. نه، یک بچه شیعه اگه سواد هم نداشته باشه در حد خودش، اگر در حد دبستان خوانده باشه در حد خودش، راهنمایی خوانده باشه در حد خودش، دبیرستان در حد خودش، اگه تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی داشته باشه در حد خودش، باید بتواند اصول دینش را برش استدلال بکنه و درش در حد خودش تحقیق کنه. مثلا یه موقع شما حالا پیش آمده حتما برای شما ها، منم یه همچی تجربه رو دارم، مثلا گاهی در سفری در یک روستایی توقف میکنی، میریم مثلا مسجدش نماز میخوانی، شما نگاه میکنید ببینید امام جماعت خب بعد نماز میره و صحبتی میکنه و گاهی اوقات یک امام جماعتی شما میبینید خیلی به لحاظ مثلا همین حالا در حد اون سخنرانی ها، خیلی به لحاظ اطلاعات خیلی ضعیفه، یعنی مثلا یه جملاتی میگه یا یه تعابیر رو اشتباه میگه. خب و کسی که از وقتی به دنیا آمده تو همین روستا بوده با همین امام جماعت هم مشرف شده کربلا و دیگه اصلا وسعش به حج هم نرسیده، از او توقع نیست. ولی اگر یک بانوی یا یک آقای دانشجوی مثلا دکترای الهیات بود، دانشجوی معارف اهل بیت بود، دانشجوی عرفان شیعی بود مثلا، بعد این هنوز به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام گفت امام علی، هنوز بگفت امام کاظم نعوذ بالله، وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه خیلی این احترام رو طرف راجب پدرزنش به کار نبره فردا ممکن تنبیه بشه، بعد راجب وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام مثلا اینجوری تعبیر به کار بره. پس ما الان نمیخوایم بگیم الان هر کسی که اعلام کرد من شیعم، حالا دختر منه، برادر منه، خواهر منه، همسر منه، هر کسی، پدر منه، این حتما درست میاندیشه، حتما داره انتخاب درست میکنه، حتما داره مسیر درست رو میره، حتما داره استدلال درستی میکنه. نه، این که روشنه. ولی اگر ما میگیم شیعه، شیعه اصیل، شیعه اهل علم، نه شیعه ملبس، نه شیعه دارای مدرک، نه، شیعه اصیل همین که بهش بگن فلانی اومده و این دیگه امام زمانه، فردا مرید این نمیشه و این ثمره جهل فرده. و من باید برام اثبات بشه که این وجود، وجود مقدس صاحب الزمان است یا نه یک متمهدی است، خود را به مهدی زده است و خود را مهدی معرفی کرده است که یه عده‌ای هم گمراه کرده. وقت اینجا جایگاه علم و دانش در هر سنی و در هر موقعیتی خودش را نشان میدهد. اصلا یکی از تعابیر غلط تعبیر فارغ التحصیلی است. سو فارغ التحصیلی یعنی چی؟ فارغ التحصیل باید کسی باشد که دیگه هیچ زاویه‌ای از زوایای علم، نه دانش، علم، نور علم نباشد که او از اون بهره نبرده باشه. خب این که اصلا به یه معنایی در عمر کوتاه امثال ماها که دیگه حالا دور از جون شما ها دیگه نمی گنجه، قرار نمی گیره. شما در هر زمینه ای میخواید تحقیق کنید، میبینید یک دنیا مطلبی است که نمیدونید. اصلا خود این حیرت میاره بر افراد که عجب، یه روز آدم 5 تا بحث راجع به امام زمان میشه، میبینه اصلا امام زمانی که من میدونستم با امام زمانی که وجود داره چقدر فرق میکنه. یه روز بحث راجع به قرآن میخواند و متوجه میشه، میبینه با چه دریایی مواجهه. یه روز یه خورده کار راجع به نهج البلاغه میکنه، میبینه عجب عرصه ایست. یه روز کار راجع به صحیفه میکنه، میبینه عجب غفلتی داشتم تا به حال. یه روز میره نگاه میکنه، میبینه تو کتابخونهشون یا تو کتابخونه محلشون یک جلد کتاب راجع به وجود مقدس امام باقر علیه السلام نیست. میره میگرده، میبینه عجب، من راجع به امام باقر چیزی نمیدانستم. الان موسوعه هایی که از فرمایشات حضرت صادق نوشته شده، شما ببینید چند مجلده. کسانی که کار کردن در بیانات امیرالمومنین، ببینید چند مجلده. او دنیایی است، دنیایی است. میرید کتاب زندگی نامه امام مجتبی علیه السلام رو که ما واقعا از این بزرگوار غفلت داریم، نگاه میکنید، ورق میزنید، ببینید عجب مطالبی است. چه دنیایی، اصلا من امام مجتبی نمیشناختم. به برکت، نعوذ بالله، به برکت مهمانی های نیمه ماه مبارک، ما به اسم امام مجتبی یک خرما و حلوا و چل و خورشتی میخوردیم. شناخت ما از امام مجتبی اسلام این بوده، در حالی که من نمیدانم مقام امام مجتبی علیه السلام چیست، وجود مقدسش چه معارفی رو بیان فرمودند و چه زندگانی عجیبی داشتند و چه نوع تعامل عجیبی بین ایشون و مردم بوده است. چه خبر بوده؟ نمیدون. میرید وارد بحث امامت در زمان پیغمبر اکرم و نصوص قرآنی امامت میشید، میبینید چه عرصه است. یه خورده میرید در موضوع نصوص روایی بحث امامت امیرالمومنین کار میکنید، میبینید چه عرصه است. میر حامد حسین چه کرده؟ علامه امینی چه کرده؟ یه دونه القدیر علامه امینی که ترجمه شده است و بخشی از القدیر اصلی است، هنوز القدیر اصلی به طور کامل اصلا چاپ نشده، او بخشیش که چاپ شده و ترجمه شده 22 جلد قدیر امیرالمؤمنین را و اثبات ولایت امیرالمؤمنین توسط یک عالم شیعی است، به ذرس قاطع می شود گفت، حالا استثنایی وجود داشته باشه یه توفیق و لطف ویژه خداست، می شود گفت قطعا هیچ کدام از ما شنوندگان این بحث، اطرافیانمون، عزیزانمون، گاهی اساتیدمون، گاهی بزرگترامون، گاهی پیشوایان علمی و معنویمون یک دور کامل ترجمه القدیر رو نخوندن. ممکنه به یه جلدش مراجعه کرده باشه، ممکنه دو جلدش رو دیده باشه. خب ببینید چه عرصه ایست. حالا ما میگیم آقا شیعه اصیل، شیعه حقیقی، نه شیعه ای که در بخشی از روایات داره که اصلا وجود مقدس ما مشتبه شیعه است، بقیه اونایی که میان رتبه های ما میشن محبین، منتها ما شیعه رو داریم به اصطلاح میگیم. شما ببینید شیعه اصیل همینجوری اگه فردا یه نفر ادعا کرد که من امام هستم در طول تاریخ پذیرفته، رفته، نشسته، بحث کرده و الا مدعی امامت که کم نبوده در طول تاریخ، در زمان خود اهل بیت عرض میکنم. حالا بعد از اون که متمهدیان و کسانی که ادعای مهدویت داشتن که کتاب ها راجبشون نوشته شد. و ما موظفیم به این گونه اعتقاد داشتن که حدیثی را پیش از این عرض کرده ایم به عنوان یک تکلیف بزرگواران بنا بوده است که حفظ کنند و چند بارم پرسیدیم حفظ بودند. من فقط اشاره میکنم که اگر ترجمه شو در واقع میگم بزرگواران که حفظن خود چون عربیشو میگن، که اگر قرار باشد تو دینت را از سخن بزرگان و مشاهیر و نویسندگان و اهل نظر بگیری، امروز با نوشته و گفته اونها دیندار میشوی، فردا با نوشته و گفته اونها بیدین میشوی. و من اخذ دینه من کتاب و سنه، از قرآن خدا و سنت حقیقی پیغمبر که اطرت پیغمبر از سنت پیغمبر است، که ولایت حجج الهی از متن قرآن است، اگه از اونجا دینشو بگیره زالت الجبال قبل ان یزول. در ابتدای بحث احسان امام زمان سلام الله علیه به ما بودیم که این توضیح رو هم عرض کردیم. بیایم سراغ این قسمت. عرض کرده بودم یک روایت خیلی زیبایی است، خواندنی است، در کنار این بحث من یادداشت کردم که برای بزرگواران بخوانم. این روایت رو براتون عرض میکنم. یه وقت اگر سند روایتی رو عرض کردیم شما میتونید جستجو کنید، ولی گاهی اگر سند روایت بیان نشد به هر حال میشود اون متن را، بخشش رو سرچ کرد، حالا در سی دی هایی که هست و یا در فضای مجازی معمولا روایات رو می شود پیدا کرد. اگر من آدرس رو درست نوشته باشم، بهار 75 صفحه 43، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من آتاکم معروفا فکافوه. اگر کسی برای شما کار خیری انجام داد، لطفی در حق شما کرد، شما برای او تلافی کنید. ذیل کدوم بحث داریم میگیم؟ داریم میگیم امام زمان به ما احسان بسیار دارد، حق ناشناسی ما هم نسبت به امام زمان بسیار است. خب حالا این روایت حضرت رو میخوانم. اگر کسی به شما خیری رسوند، حضرت برگردن ما حق حیات دارد، حق تعلیم دارد، حق ابوت دارد، حق امیری و سیادت دارد، حق امامت دارد، تلافی کنید. و ان لم تجدوا ما تکافونه، اگر نتونستید به طریق اونو تلافی کنید، من چیکار میتونم برای امام زمان بکنم؟ فدعو الله له، به پیشگاه خدا دعا کنید. چقدر دعا کنیم برای کسی که به گردن ما حق داره و ما میخوایم حق او رو برآورده کنیم؟ اینقدر دعاش کنید در درگاه خدا حتی تظنوا انکم قد کافیتموه، تا اونجا که فکر کنید به خوبی توانسته اید لطف او رو در حق خودتون تلافی کنید. اول بیاریم وجدانیش کنیم بحث رو در زندگی خودمون، ببینیم ما چی کاره ایم. یه جعبه شیرینی بر ما آورده. 10 بار تشکر، لطف کردین، منت به سر ما گذاشتین. در ایام کسالتمون کسی به ما سری زد. شما بهترینید، با معرفت ترینید. انقدر من نمیخوام بگم حالا همه این تعابیر خوبه یا بده، دارم مثال میزنم. یه مداد به ما داد، یه خودکار به ما داد. خدا بیامرزه، یه آقایی بود با ما هم محل بود. یه بار من رفتم، صبح زود بود، دبیرستانی بودم، اون زمانم بلیت اتوبوس از این کاغذی ها بود و میفروختم. من رفتم سوار اتوبوس شم برم مدرسه، یه لحظه نگاه کردم دیدم بلیت اتوبوس ندارم. البته ایشون غیر از اینکه هم محل بود، تو مسجدم بالاخره گاهی همدیگر رو میدیدیم، متو سلام علیک ویژه‌ای نداشتیم. تو مسجدم منو دیده بود، شاید حالا به حساب او هم من جزو مسجدی‌های مثلا جوان محلش بودم. اتوبوس آمد و این بنده خدا فهمید که من بلیت ندارم، یا من به او مراجعه کردم یا یه جوری بهش فهموندم که خودش من بلیت ندارم. یه بلیت به من داد، من دست کردم تو جیبم که مثلا پولی بدم، نه، گفت نه قابل شمار نداره و سوار شد. این بنده خدا شاید الان 10 سال بیشتره، شاید نزدیک 15 سال باشه از دنیا رفته. بعد از اون واقعه بارها من دیدمش، سلام کردم، احوالش پرسیدم. مثلا یه بارم فکر کنم اون نفر دفعه بعدی که دیدمش تشکر کردم و همون موقع تشکر کردم، ولی تمام شد، بنده خدا از دنیا رفته. ولی امروز من همچنان به جهت اون لطف و اون محبت میگم خدا رحمتش کنه. هیچ چی دیگه هم ازش ندیدم. اونم یه کارمندی بود، مثل که روزا میرفت مثلا سر کارش میامد، حالا نمیدونم با توجه به سن و سالش چه جور کارمندی بود، ولی ببینید در حد یه بلیت اتوبوس گاهی اوقات آدم خیر یه کسی رو فراموش نمیکنه. خب اون شب که بچت مریض شده بود گفتی یا صاحب از زمان، میشه بچم رو شفا بدی؟ امشب با تب پایین بخوابه و خودتم کنار بچت خوابت برد. صبح که بلند شدی دیدی بچه نه تنها تب نداره، سر حال پر انرژی. بلند شدم گفتم بابا دست این دکتره سبک بوده، بازم پای امام زمان ننوشته. رد شدیم از یه اتوبانی، دیدیم بغل اتوبان یه تصادفی شده، یه ماشینی بد پیچیده، دو سه نفر خوردن بهش. میگیم شانس آوردیم اونجا بچه‌مون میخواست مثلا از سرویس بهداشتی از اون، ما 10 دقیقه اونجا معطل شدیم، اگه ما اومده بودیم شاید ما جای اینا بودیم. شانس آوردیم، اینم شد پای شانس. میریم یه جایی میرسیم به یک موفقیتی دست پیدا میکنیم، میام میگیم مادر این مثلا رتبه کنکور من یا این رتبه دانشگاه من. نگاه میکنه میگه آفرین پسرم، آفرین دخترم، تلاش نتیجه میده، تلاش نتیجه میده. او اینم که کار خودت. ولی اگر خدای ناکرده یک مشکلی پیش بیاد، حالا کسی این وسط خیلی به ما جواب نده، خدایا پس این امام زمانت کو یا صاحب زمان؟ ما یه عمر شما رو صدا میزنیم، پس چه شد عنایت شما؟ شعر میگیم، مداح سخن میگه، این میگه، اون میگه، گوینده هایی برخی جاهل، همه امام زمان رو مؤاخذه میکنن که امام زمان کوش، کجاست، چرا نمیاد تکلیف ما رو روشن کنه؟ یه همچین اختلافی پیش آمده دیگه. بعضی ها جسارتشون از اینها بیشتر میشه که اصلا گفتنی نیست، گفتنی نیست، فقط در حد اشاره، برای اینکه ما بدونیم چه چوبی از این جهلمون میخوریم. یه بنده خدایی گرفتاری پیدا کرده بود، حالا به مناسبتی فرصت شد، من سعی کردم متذکر بشم او رو به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و مصیبات سید الشهدا. گفت مصیبت اونا نیست، مصیبت الان این است که من مثلا 10,000 تومان اینجا از من فوت شده. یعنی گاهی با 10,000 تومان 15,000 تومان طرف اصل و فر رو از دست میده. حالا که یه خورده به خودمون توجه کردیم، دیدیم ما به بلیت اتوبوس، به یه دسته گل، به گاهی اوقات یه گوشواره، به گاهی اوقات یه گردن بندی که برای اون میارند یا به ما میدن، گاهی تو سر شوهر بزرگوار میزنیم برای اینکه اون مثلا چیزی که به ما داده شده است بدلی بوده و ما خبر نداشتیم، گاهی اوقات با خواهر شوهر مشکلاتی پیدا میکنیم که اون روز انگشتر درشتری از من در دستش بود، که اینا دیگه در شأن شماها نیست، ولی حالا مثال دیگه. ما که مراوداتمون با آدمها در این حده، ولی یه جا که یه نفر یه لطفی میکنه چقدر قدردان او میشیم، چقدر خود رو در برابر او کوچک میکنیم. اما دختر شما، پسر شما وقتی بهش میگن امام زمان، احساس نمیکنه باید خودشو در مقابل امام زمان کوچک فرض کنه، میگه به عقل من جور در نمیاد، که ترجمه فارسیش اینه به هوس من نمیخوره، ترجمه فارسیش اینه دلم اینو نمیخواد. ما انقدر گاهی اوقات در بعضی از جزئیات، در برخی از گاهی ببخشید توهمات غرق شده ایم، اصلا خوب خیر خیر رسان کسی است که باعث شد که این بلیتو من بگیرم و فردا برسم به اونجا، کسی که در جایگاه امام زمان و حق امام زمان بر ماست، جای تقدیری نداره تو ذهن ما، مگه حضرت به ما چیکار کردن؟ من به پسر خالم زنگ زدم این کارو کرد، حضرت که من الان در دسترسم نیستن. پس مطابق جمله که جلسه پیش گفتیم، امام زمانی که خلیفه نیست، کار راه انداز نیست، من بهش گفتم مادرم 2 سال بیشتر عمر کنه حرفمو گوش نده، اون امام زمان من باش چیکار دارم؟ من با امام زمان چه بدهکاری به این بزرگوار دارم؟ نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. پس ما معرفتمون به امام زمان، حق امام بر خودمون خیلی پایینه، خیلی پایینه. و جا داره که اینجا یادآوری کنم اون روایت امام رضا علیه السلام رو در مرو درباره امامت، که اگر کسی نخوانده اش بخواند، و اگر هم دوست داشتید بخشهایی از اون رو حالا بفرمایید. البته ممکنه بعضیا خوانده باشن، چون قبلا من در جلسه گفتم، ولی اگر نخوانده اید بفرمایید، بعضی از قسمت ها شما در ذیل بحثامون بگیم سن امام یعنی چی، امام یعنی چی. این روایت به ما میگوید اگر یک فردی در حق شما خیری انجام داد، شما براش جبران کنید، ولی اگه فکر کردید این خیری که او به شما رسانده بالاتر از یک کمپوتر آناناسه، بالاتر از 5 سال مثلا کمپوتر آناناس خریدن و هر سال بردنه، اون معلم کلاس اولتون که اصلا بعضیا یادشون نیست اسمش رو فامیلش رو، ای بنده خدا 1 سال براش یه کتابی بردی، یا یه بارم توی جشن فارغ التحصیلیتون مثلا دعوتش کردین، یه قابم بهش دادین، شما حق او رو به جا آوردی. حضرت میگن انقدر دعاش کن، فدع الله له، انقدر برای او در درگاه خدا دعا کن تا اینکه گمان کنی توانسته ای تلافی بکنی خیر او رو بر خوده. حالا چقدر باید برای امام زمان دعا کنی؟ چقدر باید سر به سجده بگذاری بگی خدایا امام زمانم از هر غمی دور باشه، دل امام زمانم رو شاد کن، دل اهل خانه امام زمانم رو شاد کن، دل پدران و اجداد طاهرین امام زمانم رو شاد کن، امام زمانم گویی در زنجیر غیبت است، گویی در زندان غیبت است، در غربت است. خدایا او را از این زندان نجات بده، او را از این غربت نجات بده. آیا هر جایی مشرف بشی یاد او میکنی یا نه، براش دعا میخونی یا نه، براش هدیه میبری یا نه؟ هدیه های ما برای امام زمان سلام الله علیه چیست؟ مشهد مشرف میشم، حرم علی ابن موسی رضا مینشینم اونجا. خب خدایا من کاری الان از دستم بر نمیاد، در درگاه تو استغاثه میکنم برای وجود مقدس امام زمان، این زیارت رو برای وجود مقدس حضرت میخونم، این زیارت رو به نیابت حضرت میخونم، بعد از زیارت برای حضرت دعا میکنم. این به این معنی نیست که شما نگو که خدایا من فلان دردم دارم، و فرقی هم نمی کند بگی خدایا بچه‌مو شفا بده یا بگی ای حجت خدا فرزندمو شفا بده، چون او هم از پیش خودش که شفا نمیدهد، اونم به قدرت الهی این کار رو میکنه. همین میتواند بهانه ای شود برای اینکه انشاءالله نمازی از ما نگذرد که حداقل و عجل فرجهم توش نداشته باشه. نمازی از ما نگذرد، سریعترین نماز رو هم اگر میخوانیم که خدا کنه انشالله نمازامون روز به روز بهتر بشه، یه صلوات تو سجده و قنوت و رکوعش میشه گفت و عجل فرجهم، دعای برای امام زمانه. حضرت میگن انقدر برای اون عزیز دعا کنی که تظن و گمان کنی توانسته جبران کنی برای او و تلافی کنی برای او. من همه عمرم رو هم برای امام زمان دعا کنم، نمیتوانم حق ابوت حضرت رو جبران کنم، حق حیاتی که امام زمان به گردن من دارد، حق روزی که امام زمان به من میرساند. چجوری میخوام جبران کنم؟ اگر اینا رو نمیدونم و نمیدانم که امام زمان چه احسانهایی به من کرده و میکند آن به آن، وقت باید تو همون حیطه‌ای که عرض کردم کمی مطالعه کرد، باید یه خوردم از خدا خواست که به آدم بفهماند و بچشاند. بخش پنجم مباح نمودن حقوقی که از آن حضرت در دست ماست. این روایت رو در زمان استراحت مطالعه بفرمایید، بعد انشاءالله بحث رو با همدیگه ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.